حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 119 قزوینی، 114 خانلری، 112 ایوزی، 102 نیساری و 112 در سایه. دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. به خط و خال گدایان مده خزینه دل، به دست شاه وشیده که محترم دارد. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. دلم که لاف تجرد زدی، کنون صد شغل به بوی زلف تو با باد صبح دم دارد. رسید موسم آن که از طرب چو نرگس مست، نهد به پای قدح هر که 6 درم دارد. زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار، که عقل کل به صدت عیب متهم دارد. مراد دل ز که جویم چو نیست دلداری، که جلوه نظر و شیوه کرم دارد. ز سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان، کدام محرم دل ره در این حرم دارد. ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست، که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. اگر بخوایم طبق اون خوانش دکتر غنی، که همه ما کم و بیش حتی گاهی بدون اینکه بدونیم متاثر ازش هستیم، یعنی خوانش تاریخی داشتن از غزلهای حافظ، اگر طبق اون روایت و خوانش بخوایم پیش بریم، قاعدتاً این غزل رو هم با اشاره به وقایع تاریخی و نوسانات سیاسی در دوره حافظ بدونیم. و میدونیم که خب حافظ خیلی از شعراش اینجوریه و بعید نیست که اینم تحت تأثیر همون قضایا بوده باشه. و اشاره‌ای به یه واقعه تاریخی اونجوری داشته باشه. سودی هم نوشته که این احتمالاً به اون کشمکش‌های دوران شاه منصور اشاره داره و اینکه ازبک‌ها اومدن و شیرازه گرفتن و از این حرفا. من تا خیلی من به این حرفای سودی اعتماد ندارم و مطمئن نیستم، ولی که در شعر حافظ اصولاً سلیمان و جمشید و اینها اشاره به پادشاهان همون خطه است. و چون ملک سلیمان هم شیراز رو میدونن و همون توضیحی که بارها عرض کردم، اساطیر سامی یه سلیمان درش هست و بعدن با اسطوره‌های ما جمشید این سلیمان خلط شده و چیزهایی که سلیمان داشته به جمشید هم نسبت داده شده و خود جمشید هم با کسان دیگه تازه قاطی شده، کمان که اون جام جم که همینجا اشاره میکنه در واقع جام کیخسروه، ولی به همون دلیل جادوی مجاورت به قول دکتر شفیع کدکنی که جام جم این کنار هم اومده و بعدا دیگه شکل گرفته. جام جم اگر به زبان ساده بخوام بگم یه جور جی پی اسه، چیزیه که عالم و درش میتونستن ببینن، احوال عالم رو میتونستن درش ببینن. و اون جایی که بیژن در شاه افراسیاب افتاد، جام جم آوردن یا جام کیخسرو آوردن و دیدن که در چاهی گرفتار شده بیژن. و خب این جام جم و شاعرها بعدن گفتن که چون یه هم چیزی که نداشتن، که چیزی که بشه همه عالم رو درش دید، که گفتن که این دل عارفه که جام جمه و همه عالم رو میشه درش دید. و یا اینی که جام شرابه، چون باز اختراع شراب یا کشف شراب رو به جمشید نسبت میدادن. و اینا مجموعش با هم این اسطوره رو شکل داده و در حافظ بارها تکرار شده. و اینی که میگه خاتمی که دمی گم شودم، خاتم ما یختم و بهه، یعنی چیزی که باش نامه با امثال اونا ختم میکنن، تمام میکنن. با چی چی تمام میکنن؟ با مهر. با چی چی مهر میزنن؟ با انگشتر. مهرشون رو تو انگشترشون میکردن، یعنی رو انگشتشون بوده با انگشتر، که کسی نتونه برداره از طرف اونا نامه بنویسه. برای کارهای دولتی و اینا این خیلی مهم بوده دیگه. و این جام جم اون دلیه که آگاهه. و اگر جام جم داشت یک دل، حالا اگر یه دقیقه انگشترش گم شد دیگه چه غم داره. این هم که حتما میدونین که اشاره به گم شدن انگشتری سلیمان داره، که اون پادشاهی عالم در زیر اون نگینش بود و صخر جنی اومد خودش رو به صورت انسان و به صورت سلیمان در آورد و به غلامش گفت که انگشتر منو بده، و اینم انگشتر رو داد و در رفت. و دیگه مثل که اهمیت سلیمان هم به همه انگشترش بود دیگه، تا انگشتر نداشت دیگه کسی به شاهی قبولش نداشت. و خب خیلی هم جالبه گفتن در تفاسیر و اینا که سلیمان خیلی ناراحت شد و گریه کرد و زاری کرد و اینا از گم شدن این. ولی حافظ یه خانش جدید داره از این خانش رو تصفانه برداشتن، به جا خوندن میذارن. خانش که دو سه بار من الان گفتم به معنی روایت، قرائت، برداشت به اون معنیه، نه اینی که هر کی میخونه رو میگن با خانش فلانی، با خانش فلان آدم، یعنی با روایت اون آدم، با برداشتی که اون داره. مثلا یه نفر خانش عرفانی داره، یه نفر خانش زمینی داره، یه نفر خانش تاریخی داره، مثلا از شعر حافظ. به هر حال حالا این خاتم گم شد و دیگه سلیمان سلیمان نشد، تا بعد از 40 روز که حالا دوباره فهمیدن که این پادشاه جدید انگار سلیمان نیست، و اومد خلاصه دوباره سر جاش نشست سلیمان. و میگم اینی که حافظی خانش جدیدی میده از این جهته که سلیمان ناراحتی کرد، ولی میگه نه، اگر که دلت غیب نما باشه و جام جم داشته باشه دلتو، حالا یه دقیقه انگشترت هم گم بشه، ولو انگشتری که عالم در زیر اون نگین باشه، نباید قصه بخوری. ز خواب تمی که دمی گم شود چه غم دارد. واه این که میگم این شیرازه، جای دیگه هم میگه که خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت، کسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن. باز جای دیگه میگه گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی، یعنی اون چیزی که کار میکنه خود سلیمانه نه ظاهرش. و اینو میشه تسری داد دیگه، خیلی چیزا مثل مثلا یه سازی که در دستی استادیه، ساز خوبیه ولی اون سازو من بزنم که مثل جلیل شهناز نمیتونم بزنم، که اون انگشت سلیمانی انگشت شهنازیه که اون سازو اونجوری میزنه. اینجا هم بله این خاتم گم شد، ولی در نهایت اون صخر جنی، اون دیو نتونست کاری پیش ببره. پس حالا اگر برگردیم به همون خانش تاریخمون، ای شاه زمانه، حالا یا شاه منصور یا شاه شجاع اون دوره‌ای که شاه محمود اومد و شیراز گرفت، اگر تو اون خاتم جم و اون حکومت شیرازو از دست دادی مانند سلیمانی تو، که حالا این موقتی دوباره ملک به تو بر میگرده، برای همین میگم که اینو میشه اینجوری تاریخی دیدش. و البته حافظ اگر میخواست که ما اینجوری شعرشو بخونیم رد پای بیشتری میذاش، عمدن اینو یه جوری گفته که اگر مثلا حتی یه آدمی که انگشترشو یا یه چیز عزیزی رو گم کرده باشه، وقتی اینو میخونه باش همزاد پنداری بکنه، تا اون کسی که فرزندش از دست داده، تا اون کسی که یه موقعیتی از دست داده، همه همه. و اینو به طور کلی میگه، ولی ما سعی میکنیم که حالا همه اینا رو روایتشو بگنجونیم. احتمالا میگم این حواسش به اون مسئله است، کما اینکه گفتن یکی از شاه ها حالا توی قصه انگشترش گم شده و شاه صفوی انگار گفتن کسای دیگرم و ناراحت بود و فال گرفتن و تا این اومد دست بر هم زد که مثلا ای والله عجب شعری و یه انگشترش از گوشه لباسش افتاده بود پیداش. به خط و خال گدایان مده خزانه دل یا خزینه دل یا خزینه دل، به دست شاه وشیده که محترم دارد. جای دیگه باز میگه آبرزش را به مثل ماه فلک نتوان گفت، نسبت دوست و هر بی سر و پا نتوان کرد. آدم ولو این که یه کسی، یعنی گدا به معنی بی سر و پا اینام هست، نه الزامن کسی که پول نداره، آدم که چیزی نیستن، ولو خط و خالی داشت، خط رخسار زیبایی داشت، خالی داشت، خط و خال جفتش نمادهای زیبایی چهره در دنیای قدیمه، ولی این خزانه دل یا خزینه دل رو به اینها مده. اگر عاشق میشی عاشق یه آدم حسابی بشو، به دست شاه وشیده که محترم دارد. وش پسونده برای ایجاد همانندی. جایی دیگه باز میگه که خزینه دل حافظ به زلف و خال مده که کارها به چنین حد هر سیاهی نیست. شاه وش یعنی شاه گونه، مثل پری وش که یعنی پریگونه، یا ماه وش که یعنی مثل ماه. به یه آدم حسابی بده. تو عربی هست ازا زنی تفز نبل هر و ازا سرخ تفز رق در، اگر زنا کردی با آدم حسابی زنا کن، و اگر میدوزی برو مروارید بدوز، در بدوز. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. این جفا را ما امروز مقابل وفا می فهمیم، در صورتی که به معنی مطلق آزار و اذیت و ایناست. و خزان که آخه چیز عاطفی نداره که آدم بگه جفا کرد، یعنی ستمی که خزان میکنه بر باغ و میاد لختش میکنه و بیچارش میکنه و همه درخت ها از بین میرن، به ظاهر برگاشون میریزه، ولی سرو این وسط سبز میمونه. غلام همت سروم که این قدم دارد، این همت رو داره، این شکیبایی رو داره، این استقامت رو داره. جالبه که سایه غلام قامت سروم رو برده و آقای راستگو هم پیروی کرده، منتها بعیده که غلام قامت باشه از چند جهت. حالا بله واجارایی داره غلام قامت سروم که این قدم داره، ولی اولا قدما واج آرایی با قاف و خیلی مستحسن نشمردن، خیلی قشنگ ندونستن و قیقه اینجوری کردن پشت سر هم. بعدم اینجا به قول دکتر ایوازی سخن از ایستادگیه، پس باید بگی غلام همت اونه. و بعدم به هر دلیلی حافظ گفته غلام همت دیگه، ما که کارمون در تصحیحی نیست که به حافظ شعر گفتن یاد بدیم که بگیم که نخ غلام قامت قشنگ تره. پس آقای حافظ ولو اینکه نسخات فقط سه تاش تو این 55 نسخه که من تا حالا دیدم فقط سه تاش غلام قامت داره، ولی ما بازم اینو میاریم تو متن. خب اگه اینجوری بود چرا اون همه نسخه دارن غلام همت؟ پس ما همونو ابقا میکنیم. میگم آقای راستگو هم همین قامت رو ترجیح داده به هم دلایل ظاهری، ولی چون این نیست و اون غلام همت درسته. دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد. تجرد در اصطلاح تصوف در واقع ترک اعراض دنیویه و امروز فقط به زن نداشتن یا شوهر نداشتن میگن، در صورتی که تجرد یعنی کلن علایقی نداشتن و جریده بودن و تنها بودن. در لغت اصلا تجرد یعنی لخت شدن، برهنه شدن. و دلم که لاف تجرد زدی، زدی یعنی میزد. من قبلا میگفتم که من خیلی بی تعلقم و گرفتار کسی نمیشم، حالا با معنی امروزی یه تجردم میخونه. حالا صد شغل، شغل بازی یه ذره با معنی امروزی که کسب و کار باشه متفاوته، به معنی همونه که ما مشغله میگیم، ناراحتی ذهنی، دغدغه خاطر، دل مشغولی. حالا من صد شغل داره دلم به بوی زلف تو با باد صبحم. یعنی ما یه موقع ادعامون میشد که عاشق نمیشیم و به دامی نمیفتیم، ولی الان نه، الان عاشق تو شدم و صد شغل با باد صبحدم دارم، اونم به بوی زلف تو، یعنی به امید زلف تو. حالا زلف خوشبو هم هست، با اون برش هم تناسب داره. رسید موسم آن که از طرب چو نرگس مست نهد به پای قدح هر که شش درم دارد. یکی از ابیات خیلی مشهور و زیبای حافظه و خیلی هم اینایی که عرض کردم بعضیا فقط حافظ خوندن و همه کرامات ادبیات رو میخوان بذارن با حافظا، تو هنرهای دیگه هم همینجوره. طرف مثلا فقط آوازه ی آدم رو شنیده و فکر کنه کل دنیا تو اون خلاصه میشه. تو هر کاری اینا که مریده یکی میشن، یه کتاب مثلا از این فرقه این جریان میخونه دیگه، فهم کنه حق مطلق در عالم همین آن. حالا این تصویر فوق‌العاده زیبا، حداقل کهن‌ترینش که من یادمه مال منوچهریه. چهوگرانن نرگس ها همه سیمین طبق بر سر، نهاده بر طبق ها بر ز زر ساو ساغرها. این مال منوچهریه. ببینید چقدر قبلش اینو گفته. زر ساو هم به معنی طلای خالص، هم ساو و باج داریم که به معنی باج و خراج و ایناست. و میگم خیلی قبل از حافظ اینا رو گفتن. جمال الدین عبدالرزاق که حافظ احتمالاً این غزل هم یه جوره به استقبال اون گفته، چون جمال میگه دلم ز درد تو خون شد، تو را چه غم دارد، نه عشق تو چون منی در زمان کم دارد. جمالم میگه با دل بر میز جام زر نوشد، چون نرگس هر که شش درم دارد. یا کمال اسماعیلی قصیده داره با ردیف نرگس، میگه ز نوبهار نظر یافت شش درم در، شش درم هر سال از آن قبل که خراب است جاودان نرگس. و خیلی از شواهدش رو دکتر حمیدیان آوردن. سلمان صابجی شاعر خوب معاصر حافظ میگه چون نرگس این قدح زر چه داری اندر دست، بگرد و دور بگردان که دور گردان است. حالا این زر از بهای می، اکنون چو گل دریغ مدار. زر خیلی وقتا اصلا مطلق پولم هست. میگه اگه یه پولی داری چو گل گر خورده ای داری، خدا را صرف عشرت کن. اینجا هم چو گل دریغ مدار از این جهته، گلو اون پرچما و اون چیزای توش هست که زرده ها، تو گل روز و گل سرخ و اینا، اونو تبدیل به تشبیه به خورده زهر کرد. و اینجا هم میگه که اگر پولی داری، حالا این چوگلش معلوم نیست که، چوگلی که برای می زر را دریغ نمی دارد تو هم دریغ مدار، چون گل با مله دیگه، گل با شرابه با هم میشه با همان اینا، و در مجلس باده نوشی هم گل می آوردن. یا نه اونجوری که احوال گنج قارون که ایام داد بر باد، در گوش گل فروخان یا با غنچه بازگویی تا زر نهان ندارد، اونجوری که انگار غنچه زر را نهان می دارد. تو اینجوری نباش که گل دریغ می دارد، تو دریغ مدار. یا این خیلی جالبه، یه تشبیه بکنی که هر دو وجه متضادش جور در بیاد. به هر حال زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار، که عقل کل به صدت عیب متهم دارد. این دو بیت دنبال همه، رسید موسم آن که از طرب چو نرگس مست، نهد به پای قدح هر که شش درم دارد، زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار. موسم گفتیم وسمه به معنی داغ زدن، موسم جایی که داغگاه، بعد یواش یواش به معنی دوره و فصل و اینا هم به کار رفته، و نرگس هم که مسته و اهل مستیه. اون وقت درم دینار، درم نقره است که سفیده، این دور گل نرگسا که سفیده رو تشبیه کردن به درم و گفتن که 6 تا دونه از اینا داره، اینایی که دور اون حالت یه زرد داره وسطش نرگس، اونو گفتن قدح، و اون 6 تا دوریاشو گفتن که درمای دور قدح. بعد یه رسمی بوده که دکتر حمیدیان حتی گفتن در تا زمان ایشون هم یادشون بوده که پول عرق و شراب و اینا رو تو میخونه میذاشتن زیر اون ظرف ساغر. هنوز هم مثلا اینی که ما تو رستوران این فاکتور رو میاره و پول رو میذاریم اون زیر بشقاب و اینا، این ادامه همون رسمه. تا شعر اخوان که من امشب آمدستم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم، این هم همونه. و میگه الان موسم اونه که مثل نرگس باشی، و اگر 6 درم داری، میگم درم نقره است، ارزشش کمتره، و 6 درم به نظرم یه چیزی میاد مثلا این که ما میگم 4 ریال پول داره، یعنی یه ذره که پول داشته باشی، 2000 که پول داشته باشی، بیای و بدی و خرج می و مستی کنی. الان موسم اونه که نهد به پای قدح هر که 6 درم داره. واه نرگس هم انگار این 6 تا درمشو، این 5 6 تایی که دورشه، اینا انگار درماییه که گذاشته پای قدح. برای این بیت خیلی بحث شده، دکتر زرگابم این بیت های بسحاق اطعمه رو آوردن. بسحاق اطعمه همون شاعره تقریبا معاصر حافظه که شعرهای خدا حافظ و دیگرانو با پارودی با نقیزه های غذایی جواب داده، و میگه نرگس که چمن از رخ او گشت منور، گویند که دارد طبقی سیم پر از زر. میگه نرگس اینجوریه که یه طبقی سیم داره پر از زرم، در دیده بزهاق نه زر دارد و نه سیم، 6 نان تنک دارد و 1 صحن مزعفر. از دیده من بزهاق اینجوری نیست، 6 تا نان تنک یا تنک، نان تنک هم نان نازک. میگه از دید من نه، اینا 6 تا نونه و یه صحن، صحنم همو قدحه، صحن مزعفر، زعفرانی، زعفرانو با آب که قاطی میکنی زرد میشه دیگه. وقت میگه نه، من اینا رو نون میبینم با یه چیز زعفرانی. آدم شیکموی بوده این بسحاق اطعمه، دیوانش هم چاپ شده. اون وقت میگم در ادامه میگه زر از بهاو گمه اکنون، این دو بیت حتما با دنبال هم باشه. عقل کل همون اولین چیزیه که اول ما خلق الله العقل، عقل کل تو رو متهم میکنه اگر که بیای و پولتو خرج می نکنی. حالا جالبا می عقل رو زایل میکنه، ولی این میگه که نه خیر، اتفاقا عقل کل، ما امروز به کسی که خیلی ادعاش بشه و میفهمه میگیم عقل کل، ولی اونه عقل کل که بعد عقلای جزئی از اون صادر شدن. عقل کل اولین چیزیه که خدا خلق میکنه طبق چیزای اسلامی، و بعد اون عقل دوم ازش صادر میشه تو عقول عشره، عقول دهگانه. میگه اون عقل اصلی تو رو به صد عیب متهم میکنه، به صدت عیب متهم دارد، یعنی به صد عیب متهم داردت. مراد دل ز که جویم چونیست دلداری که جلوه نظر و شیوه کرم دارد. تو قزوینی ز که پرسمه که فقط هم تو نسخه خلق خالی اومده، به قول دکتر ایوازی اصلا میگه مراد پرسیدن داریم، اصلا مراد جستن داریم. من مراد دلم را نزد که بجویم، وقت اون هست که نیست دلداری، باز این سبق ذهنیه که است، نیاز نیست سه بار تکرار بشه. ز که جویم چونیست دلداری، همونی که خزینه دل رو به گدایان مدهه، اینجا هم میگه که دلداری که جلوه نظر داشته باشد و شیوه کرم داشته باشد من ندارم، و پس از من چجوری به مراد دل برسم؟ ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان، کدام محرم دل ره در این حرم دارد. خیلی این جالبه، بعضی ها گفتن حافظ تناقض گویی کرده، و اما اول میگه دلی که غیب نمایی است، حالا میگه که ز سر غیب کس آگاه نیست. خب اگه این تناقضه اونجا هم که میگه که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنم؟ بعد پشتش میگه دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنند یا از خزانه غیبم دوا کنند. یا اون مورد شاهکاری که هوا غبار چهره جان میشود، حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم. خب ظاهر کاملا عرفانیه، ولی یهو اونجایی که اصلا انتظار نداره میگه که چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس، شو در سراچه ترکیب تخت بند تنم. این شعر رندانه حافظ برای من بیش از همه این جانمون داره، و بله تناقض داره به ظاهر، ولی اتفاقا میاد با شما هم دلی میکنه، اصلا یکی از شیوه جدله، و بعد که هم دلی کرد میگه خب باشه اگر اینو بپذیریم پس اینجا رو چیکار. اینم اولش جوری حرف میزنه که دلهایی هستن که از غیب آگاهن و اینا، بعد میگه برو بابا این قصه چیه، قصه مخانم ببینه چقدر قشنگه. هم خب قصه سلیمانو گفت و میگه موقس مخان، هم جای اشاره نکردن اینو، ولی به نظر من هم یعنی اینی که این قصه ها رو نرو بخون، یا بر ما این قصه ها رو نخون، یعنی این قصه ها رو به ما نمیخواد بگی، اینا پایه‌ای نداره، اینا قصه است. و از اون بر مستندات قرآنی هم داره، فقل انما الغیب لله، یا لله غیب السماوات والارض. اینا مدعی هن که خب میدونید بر اساس قرآن فقط خدا غیب میدونه، حتی پیامبران و اینا هم غیب نمیدونن، ولی بعد دیگه یواش یواش تسری پیدا کرد و گفتن پیامبران، حتی اولیا هم گفتن میدونن دیگه، چه برسه به اون بزرگ. در صورت که در طبق اون چیز قرآنی بارها تأکید شده که غیب نزد خداست، و میگه اینایی که میگن ما دلمون غیب نماس و اینا، اینا دکونشونه، ز سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخان، کدام محرم دل ره در این حرم داره. در کدوم حرم؟ همون حرم غیب. اینجا یه حریمیه، یه حرمیه که کسی توش نمیتونه وارد بشه، یعنی در مرزهای غیب نمیشه وارد شد. و اون وقت اینایی که مدعیان اینا رو تلویح هم میگه، دروغ میگن دیگه که ما از غیب خبر داریم. ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست، که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد. اینم اون وقت شاهکاره، به خصوص توالی هم به همین صورت بهتره. بعد از اون بیت این بیت: جیب یعنی گریبان، همونه که امروز ما میگیم جیب، چون این کیسه رو در گریبان تعبیه میکردن، بعد که این کیسه رو جای دیگه لباسم دوختن بهش گفتن جیب یا جیب. از جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست؟ طرف این کلیچه کمره، باز اینم نیدم اشاره کنن. و از اون جهت این با جیب و خرقه هم تناسب داره که همش لباسه. طرف بر بستن یعنی مثلا کمربند و بستن، یعنی مجازن، یعنی بهره ای از چیزی بردن. اون وقت حافظ هم اینجا همون حافظ مدعی میشه، حافظ قرآن و نمیدونم حافظ روایت و حافظ مؤمن مقدس. بعد میگه از جیب خرقه این چه طرفی میشود بربست، یعنی چه حاصلی از این خرقه و از این خرقه های به ظاهر مقدس که میگن ما لباس پیامبر میپوشیم و ما آدم مقدس هستیم. میگه نه، با از اینا طرفی نمیشود بست، که یعنی چرا که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد. صمد در عربی به معنی مهتر و بزرگتر و دائم، رفیع، بینیاز. آقای دکتر حمیدیان یه معنی هم از منتهی عرب پیدا کردن که قومی که خرقه نباشد ایشان رو، که به درستی گفتم خب این معنی هم وقت با خرقه تناسب داره، یعنی کلمه هم بی خود نمی‌بود. به هر حال صمد اون خداست دیگه. ما فکر میکردیم در این خرقه خدا هست و اینایی که این خرقه ها و این لباس ها رو می پوشن اهل خدا، در صورت که اینا خودشون اهل بت پرستی هن. اون وقت صنم حالا هم به معنی بت، جمعش اسنامه. و بعد در اصطلاحات صوفیه هر چیزی که سالک را از اشتغال به خدا باز بدارد اون میشه بت اون. و جالبه که در کتابای صوفیه حتی نوشتن که مثلا فلان آدم نمازش میشه بتش. یعنی فقط اینجوری نیست که طرف مثلا میل به گناه داشته باشه، اون صنمش باشه و اون اونو از خدا باز داشته باشه، نه، طرف اینا خیلی زیباست. از عزیز الدین نصفی من میخونم، برای زرم طولانیه ولی زیباست. میگه یکی را جامعه کهنه بود بود و یکی را جامعه نو بود باشد. یعنی یکی دوست داره لباس نو بپوشه، این بوتش میشه و این مشغولیاتش میشه که اون رو از حق باز میداره. یکی نه، همون لباس کنه، چون با اون تازه ریا میکنه. تو تارک به حقیقت اون هست که یکی میگه که این آدم مثلا از یه لباس 20 تا دوخته بود که همه فکر کنن این همیشه یه لباس میپوشه. آزادان است که او را هر دو یکی باشد، اصلا برای فرق نداشته باشه. آن کس که گوید جامعه نو میخواهم و کهنه نمیخواهم در بند است، و آن کس که گوید جامعه کهنه میخواهم و نو نمیخواهم هم در بند است. و بندی از آن روی که بند است تفاوت نکند، اگر زرین بود یا آهنین هر دو بند باشد. که بند که حالا فرق نداره، زنجیر زنجیره، حالا چه آهنی باشه چه طلایی باشه. آزاد آن است که او را به هیچ گونه و هیچ نوع بند نبود، که بند بت باشد. یک بت بزرگ است و باقی بتان کوچکند، و این بت کوچک از آن بت بزرگ است، و آن بت بزرگ بعضی را مال است و بعضی را جاه است و بعضی را قبول خلق است. یعنی طرف برای این که به قول امروزی ها مهر طلبی داره یا دوست داره محبوب القلوب بشه، همون مانع شده. باز از این بتان بزرگ قبول خلق از همه بزرگتر است و جاه بزرگتر از مال است. بعضی ها میگن که ما خیلی زاهدیم ولی میرن دنبال مقامات دنیاوی. میگه خب جاه که از مال مهمتره، که پوز به من نده که آقا من فلان پست خیلی مهم دارم، اما ساده زیستم. هر کاری که میگه اگر در بندش باشی بازم فرق نداره. هر کاری که نه فرض است و یعنی واجب نیست، و هر کاری که سبب راحت دیگری نیست، بر آن کار عادت مکن، که چون عادت کردی آن کار بت تو گشت و تو بت پرست گشتی. و کسی باشد که چندین سال بت پرست بود و همه روز عیب بت پرستان کند، و نداند که همه روز بت می پرستد. هر که به کاری عادت کرده باشد و نتواند که آن عادت را براندازد، باید که دعوی آزادی و فراغت نکند. مال انسان کامل عزیز الدین نصفی، صفحه 138. حالا ما از حافظم صمد می طلبیدیم، فکر می کردیم در خرقه اینها صمد هست و او سنم داشت. باز چند تا نکته دیگه بهتون میگم. یکی این آقای مرحوم حسین علی هروی، که خب این کتاب فرهنگ علب سید دوزی هم ترجمه کرده بود، یه دقتای خوبی در مقوله لباس داره و تو مقالاتش این آقای اشاره کرده. میگه این صمد طلبیدن اشاره به اسماء متبرکم هست که بر همین جیب یا گریبان این خرقه ها می نوشتن، و از جمله از فرهنگ البسه بردن که در گریبان فلان صوفی در گریبان خرقه نوشته بود یا عزیز یا ستار، و در دامن خرقه یا واحد و یا صمد نوشته بود. این صمد طلبیدن یعنی تو خود ظاهر خرقه هم واقعا صمد می نوشته. نکته دیگه که میگه سنم دارد، سنم گفتیم یعنی بت، از اون بر به شکل و صورتی هم که می کشن سنم می. و اینی که میگه او سنم دارد، اشاره به این شکلایی که به خصوص رو پارچه های چینی که روش یا عکس بودا را میکشیدن که خودش بت بود، یا صورت میکشیدن، یعنی به لحاظ مادی هم واقعا روی لباس هم سنم ممکنه باشه هم صمد باشه. باز به همین هم اشاره داره اونجا که میگه خدا آزان خرق بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. یا بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور، که از هر رقعه دلغش هزاران بت برفشانی. این هم اون بتیه که عزیز الدین نصفی و صوفی و اینا در آسیب شناسی صوفیه گفتن، هم اینی که واقعا روی این لباس ها عکس و تصویر بت و صنم و اینا هم بوده. جای دیگه هم میگه گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق هم اینو همان کنند. یه نکته شاید غیر مهم هم باشه، اگر اون چاپ اصلی قزوینی رو داشته باشین، اشتباها اومده که ما صمد طلبی دم به جا طلبی دیم و او سنم دارد، که اصلا وزم هم میخوره دیگه. و اینو متاسفانه این اشتباهات نوشتاری این مرحوم زهر خطه که در دیوان حافظه از بین راه پیدا کرده. مخلصیم و دیگر بدرود.